در یک هفته گذشته بیش از 430 تن در ایران قربانی تصادفات رانندگی شدند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران از حذف ارز ترجیحی دارو در سال جدید خبر داده. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه گفته است که تهران با 3 کشور اروپایی در مورد یک متن به توافق رسیده. بررسی آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که تهران با 3 کشور اروپایی در مورد یک متن به توافق رسیده که نیازمند ویرایش‌های نهایی است. کامیز غفوری، تحلیلگر ساکن فنلاند، به این پرسش که توافق با کشورهای اروپایی در زمینه مذاکرات اتمی چه گره‌ای را باز خواهد کرد، پاسخ می‌دهد که با هم می‌شنویم.
مسئله اصلی آمریکاست، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی بنابر دستوری که آقای خامنه ای داده مبنی بر منع مذاکرات مستقیم با آمریکا، مجبور است که از طریق واسطه های این کار را انجام بده. بنابر این واسطه ها در برخی موارد 3 کشور اروپایی، در برخی از موارد هم روسیه بیشتر، که خب روسیه نزدیکتر به جمهوری اسلامی شناخته می شد که 3 کشور اروپایی بی‌طرف‌تر شناخته می شدند، در واقع خواسته هاش رو مطرح کرد نسبت به آمریکایی ها. آمریکایی ها هم خواسته هاشون رو به همین صورت مطرح می کردن. این وسط چند سند وجود دارند و چند درخواست. اون چیزهایی رو که ایرانی های آمریکایی ها می خواستن به همدیگه ارائه بدن، از طریق متن‌هایی به اسم نان پیپر این کارو می‌کردن، یعنی درخواستشون رو، پیشنهادشون رو می‌نوشتن، چیزی که باید بر توافق باشه، در کاغذهایی بدون سربرگ و به طور غیر رسمی این رو می‌دادن به واسطه ها که خب در مواردی کشورهای اروپایی بودن، تا تحویل بده به تیم آمریکایی، و برعکس آمریکایی‌ها هم همین کارو می‌کردن. بر این مبنا چند سند نوشته شده که کار تنظیم این سندها رو جمهوری اسلامی از اونجایی که باز با آمریکایی‌ها صحبت مستقیم نمی کنه، با از طریق واسطه هایی انجام میده که 3 کشور اروپایی اینجا بهشون اشاره شده. یکی از اون متون این که تعهدات ایران چگونه باشد، یعنی متن فنی است که به نوعی ضمیمه است. تعهدهای آمریکا برای برداشتن تحریم ها چگونه باشد که میشود لیست تحریم ها متن دیگری است. 2 متن دیگر وجود دارن، یکی متن اصلی توافق، جزئیات در اون هست. بر سر این متن و واژه‌هاش با اروپایی‌ها کار کردند در نهایت، ولی هر چیزی رو هم که باش به نتیجه برسن، طرفی که باید اون رو قبول بکنه یا نکنه آمریکایی‌ها هستند. متن دیگر متن بیانیه پایانی است، یعنی اینکه طرفین بر سر واژه‌های موجود در یک بیانیه توافق بکنن و اون رو اعلام بکنن. تا جایی که ما میدونیم اکثر مواد این چند سند نوشته شده بر سر چند واژه اختلاف نظر دارن، مخصوصا در بخش تحریم ها بحث سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میون هست و اینکه آیا باید تحریم هاش برداشته بشه یا خیر، و اینکه آیا از فهرست تروریستی بیاد بیرون یا خیر. اینها چیزایی است که اختلاف نظر هنوز رفع نشده. بنابراین وقتی که جمهوری اسلامی میگه با اروپایی ها نشستیم بر سر متن صحبت کردیم، در واقع اونها نقش میانجی رو دارن برای تنظیم متن پایانی.
ارزیابی کامیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند، رو شنیدید در مورد توافق تهران با 3 کشور اروپایی در مورد یک متن. پس از 4 هفته درگیری، روسیه نتوانسته هیچ شهر مهمی در اوکراین رو تصرف بکنه و مسکو روز جمعه اشاره کرده که از جاه طلبی خود عقب کشیده تا بر منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز کنه. در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم پیشروی نیروهای روسیه در خاک اوکراین بسیار کند شده، همزمان کشورهای غربی هم به اوکراین تسهیلات ارسال میکنند، و از ایشون خواستم که از آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین برام بگن.
اخبار جبهه جنگ در اوکراین بین روسیه و اوکراین تا حد زیادی جبهه شاهد حملات متعدد ولی متفرقی هست، به نحوی که مشخصا نمیشه در شرایط فعلی گفت که روسیه چه طرحی رو دنبال میکنه و آیا نقطه خاصی رو روش تمرکز کرده، به جز البته به شهر ماریوپول که مدت هاست تحت آتش قرار داره. سایر نقاط به صورت پراکن مورد حمله قرار میگیره و علارغم اینکه روسیه در 24 ساعت گذشته اعلام کرده بود که میخواد متمرکز بشه به سمت شرق، ولی حملاتی هم به نقاط غربی اوکراین صورت گرفته که اینها نشون میده اگر هم روسیه اطلاعاتی در مورد متوقف کردن جنگ منتشر میکنه به قصد فریب و گمراه کردن هست و به هیچ وجه روی اونچه که روسها اعلام میکنن نبایستی به عنوان نقطه‌ای برای تمایل روسیه به خاتمه دادن به جنگ حساب کرد، بلکه برعکس باید حساب کرد که روسیه در شرایطی قرار گرفته که توانایی اداره جبهه‌های مختلف رو در آن واحد نداره به لحاظ لوجستیکی و نظامی. در نتیجه هر جایی که امکاناتی وجود داشته باشه، هر جایی که نیروهاش بتونن مختصری پیشرفت بکنن، تحرکات جدیدی می‌بینید و حالا تحرکات بیش از این که از طریق نیروهای زمینی باشه از طریق نیروهای موشکی و بمباران هست و به این دلیل هستش که نمیشه گفت جبهه در حال پیشرفت هست، بلکه فقط عملیاتی صورت میگیره که نشون بده که ارتش روسیه داره کارش انجام میده. برعکس اطلاعاتی که از اوکراین میاد تحول در نوع پاسخگویی اوکراین هست که علاوه بر جنبه های دفاعی جنبه های تهاجمی هم مورد نظر قرار گرفته و آماده میشه که برای بعضی تهاجم ها. اما همونطور که رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی از آمریکا درخواست کرده، به نظر میاد که جنگنده های نظامی، تانک و ابزارهای مختلف جنگی نیاز داره تا بتونه از خودش دفاع بکنه.
رئیس اطلاعات نظامی اوکراین میگه روسیه قصد داره این کشور رو مانند کره شمالی و جنوبی به دو بخش تقسیم بکنه و گفته جنگ چریکی تمام عیار برای جلوگیری از این اقدام به راه خواهد افتاد. ارزیابی شما چیه؟
در این مرحله نمیشه در مورد قصد روسیه برای تبدیل اوکراین به دو کشور شمالی، جنوبی، شرقی، غربی یا به هر نحوی که جغرافیا اقتضا بکنه نظر قطعی داد. ممکن هست که روسیه از روی ناچاری و اینکه انتخاب جایگزین دیگری در دست نداره دست به چنین اقداماتی بزنه، ولی برای چنین کاری بایستی قبل از اون سرزمین‌های لازم رو در اختیار داشته باشه. ما می‌بینیم بعد از چندین روز جنگ در ماریوپول هنوز از داخل ماریوپول دفاع صورت میگیره و هنوز روسیه نتونسته ماریوپول رو اشغال بکنه که یک نقطه کوچیکی است نسبت به اهداف بلندتر روسیه. ولی این احتمال وجود داره که روسیه بخواد بخش هایی مثل کریمه یا لوهانسک و دونسک رو که قبلا به نوعی عملا جدا شده هستن و مردمان اون به خاطر روس تبار بودن یا روس زبان بودن یا اکثریت روس تبار و روس زبان ها تمایل داشته باشن که حتی به روسیه بپیوندن، کما اینکه در لوهانسک یک چنین همه پرسی در راه است. ولی وقتی مقایسه میکنیم این رو با کره شمالی، باید بدونیم که ما الان در دهه دوم و نزدیک وارد دهه سوم قرن 21 شدیم. در اروپا نمیتونه یک همچین اتفاقی بیفته و جنگ هایی که در داخل اوکراین صورت میگیره، جنگ های چریکی مقاومت، قطعا جلو این رو خواهد گرفت و تحقق اون بسیار مشکل خواهد بود. هم الان هم اکنون تعداد ارزیابی که مؤسسه پریو کرده، مؤسسه نروژی پریو، نشون میده که مردم اوکراین حاضرن در ابعاد غیر قابل پیش بینی برای دفاع از کشور خودشون تجهیز بشن و وارد جنگ بشن. طبیعتاً یک چنین افرادی، یک چنین سازماندهی هایی مانع از تقسیم اوکراین خواهند شد به دو بخش.
صحبت های جلیل روشندل استاد علوم سیاسی رو شنیدید در مورد آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال اظهارات متناقض درباره حذف دارو از سبد ارز ترجیحی، سرانجام بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از حذف ارز ترجیحی دارو در سال جاری خبر داد. بهرام عین‌اللهی در این باره گفته شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. در همین زمینه با محمد رضا محبوب فر، پژوهشگر سلامت و بحران‌های محیطی در ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم حذف ارز 4200 تومانی دارو در قیمت داروهای خارجی و بازار دارو در ایران چه تأثیری گذاشته؟
سرنوشت قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی در حاله از ابهام هست، اما حداقل برآورد و پیشبینی این هست که قیمت دارو بین 5 تا 7 برابر در ابتدای سال جاری افزایش پیدا میکنه و همچنین بازار دارو با کمبود و سهمیه بندی مواجه خواهد شد و از طرفی هم وعده داده شده که این مابه و تفاوت حذف ارز دارو باید برای بیمه ها در نظر گرفته بشه که الان هم خود سازمان های بیمه گر اعلام میکنن که این مابه و تفاوت برای بیمه ها اصلا در نظر گرفته نشده و حتی صحبت هم در این زمینه وجود نداشته که چنین مابه و تفاوتی برای بیمه ها در نظر گرفته بشه و هماکان بیمه ها اعلام نگرانی کردند نسبت به افزایش هزینه های دارو و اینکه ناتوان هستند در پرداخت هزینه های دارو.
با این حساب افرادی که در ایران بیماری های خاص دارند و داروهایی رو باید به شکل مرتب مصرف کنند، با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و بالا رفتن قیمت دارو چه اتفاقی برای این افراد میفته؟ آیا دولت تمهیداتی رو برای این مشکل در نظر گرفته؟
ما شاهد بودیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستند، از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر دادن و اعلام کردن که بخشی از این 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی مربوط به دارو هست که با توجه به اظهارات وزیر بهداشت و درمان در خصوص حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و کسری بودجه‌ای که دولت باهاش مواجه هست در لایحه بودجه 1401، من فکر نمی کنم که از این 9 میلیارد دلار مبلغی اختصاص پیدا کنه به دارو، و اگر هم مبلغی اختصاص پیدا بکنه به دارو، مثل این هست که اصلا ارز ترجیحی برای دارو در نظر گرفته نشده باشه، چون که این مبلغ اینقدر ناچیز هست و این 9 میلیارد دلار بنا هست که بین تأمین ذخایر استراتژیک از جمله نهادهای دامی، کشاورزی، گندم و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته بشه و سهم دارو قطعا خیلی ناچیز هست و نمیتونه در بازار دارویی و رفع تورم از این قسمت از بازار تأثیر به سزایی برجایی بگذاره.
حذف ارز 4200 تومانی دارو حتی روی قیمت مواد اولیه ساخت دارو برای تولید کننده داخلی هم در ایران تأثیر گذاشته. اونها در این شرایط چه میکنن؟
فکر میکنم که با حذف ارز دولتی حداقل در بخش دارو و تجهیزات پزشکی قطعا رانت و فساد افزایش پیدا میکنه، به ویژه در زمینه تأمین دارو، در زمینه توزیع دارو، و خب این شرایطی رو به مراتب بدتر و وحشتناکتر از سال گذشته برای مصرف کنندگان و متقاضیان میتونه ایجاد بکنه. از دیگر تبعات حذف ارز ترجیحی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش خط فقر در کشور هست، یعنی فقر مطلق قطعا افزایش پیدا میکنه به دلیل حداقل تورم و فشار اقتصادی که در خصوص دارو و بخش درمان کشور وجود داره و این قطعاً این مسئله بیشتر بیماران خاص رو گرفتار میکنه، بیشتر متوجه داروهای خارجی هست، داروهایی که در داخل کشور ظرفیت تولیدشون وجود نداره و داروهای بیماران خاص قطعاً افزایش حداقل 10 برابری رو قطعاً نشون خواهند داد.
صحبت‌های محمد رضا محبوب فر، پژوهشگر سلامت و بحران‌های محیطی را شنیدید. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد که با توجه به حذف ارز 4200 تومانی قیمت مرغ و گوشت قرمز افزایش پیدا خواهد کرد. در این حال عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در بالا رفتن تورم و نقدینگی با انتقادهای بسیاری روبرو شده. مهیار طهماسبی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به افزایش روزافزون اقلاب خوراکی در ایران.
تنها 2 روز مانده به آغاز سال جدید، صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و بازنشستگان باید منتظر تخصیص اعتبار بمانند. با آنکه 1 روز بعد دولت اعلام کرد که همه واریزی‌ها را انجام می‌دهد، سال به پایان رسید و بسیاری از بازنشستگان حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند.
اینا به هر صورت خیلی معذرت میخوام، مجبورن ملت برگزار کنن به خاطر اینکه رفت و آمد دارن، مخصوصا ماها که یه مقدار چه نظامو گذشته نوه نتیجه داری، اینا میان انتظار دارن، توقع دارن.
تورم و افزایش روزافزون قیمتها قدرت خرید مردم را پایین آورد و بازار شب عید بی رونق‌تر از همیشه ماند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید مردم آنها را مجبور کرد تا میوه را دانه‌ای بخرند.
به این حالت میوه فروشیمون خلوت شد. یعنی الان شب عید باید میوه فروشی‌ها تقریبا صف باشن. یعنی سالهای قبل ما بعضی سالها رو یادمونه صف می‌ایستادن برای به میوه بگیرن، ولی الان می‌بینه اگر کسی میاد اورده پایین هزینه شو، یعنی به جای جعبه شبیه بگیره 1 کیلو 2 کیلو میگیره که آبروش رو برگزار بکنه.
حاصل این که سبد مردم در بازار شب عید خالی تر از همیشه ماند و اقلام ضروری 1 به 1 از فهرست خریدها حذف شدند.
حالا کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم، بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
گوشت گوساله است 112. آره
کسی زورش نمیرسه خرید کنه. الان یه سری اصلا چرخه مواد غذایی حذف شدن مردم این 3-4 ماه اخیر، اصلا نمیتونه گوشت بخره.
رئیس هیئت مدیره تعاونی فراورده های گوشتی سراسر کشور دخالت های نابجای مقامات دولتی را عامل گرانی گوشت قرمز دانسته. عبدالرزاق علی مردانی گفته که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت و قطع شدن واردات گوشت منجمد بازار گوشت را ملتهب کرده. 4 روز مانده به سال نو، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به روند صعودی قیمت محصولات دامی گفت گرانی باعث حذف گوشت از سفره‌های مردم شده است. فعالان صنفی حذف ارز ترجیحی برای خرید نهاده‌های دامی و افزایش قیمت علوفه را از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز می‌دانند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار داده و میگوید با این کار قیمت مرغ به 80,000 تومان و قیمت گوشت قرمز به 300,000 تومان خواهد رسید. هرچند علی خامنه‌ای در پیام نوروزیش از گرانی و شرایط سخت معیشتی به عنوان تلخ‌ترین اتفاق سال قبل یاد کرده بود، رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را واقع بینانه ندانست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
در گزارش مرکز آمار ایران، تورم اسفند ماه بیش از 40% اعلام شده و در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها با افزایش 52% تورم روبرو بوده ایم. به این ترتیب در 1 سال منتهی به پایان اسفند ماه قیمت نان و غلات 48%، گوشت قرمز و ماکیان بیش از 44% و شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 60% افزایش داشتند. قیمت‌ها در بازار می‌تازند و تورم 1 به 1 اقلام ضروری و خوراکی را از سفره‌ها حذف می‌کند. مقامات به بازار دستور می‌دهند و به مردم وعده. بازار گوشش به دستور بدهکار نیست و مردم در تنگنای اقتصادی به دنبال راهی برای زنده ماندن می‌گردند.
آقا ما پرتقال پول نداریم نمی‌خوریم. ویتامین سه شکر.
گزارشی شنیدید از مهیار طهماسبی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
امسال همچون سالهای گذشته آمار تصادفات رانندگی در 10 روز نخست سفرهای نوروزی بالاست. پلیس راهور گزارش کرده که از آغاز سفرهای نوروزی تا روز ششم فروردین بیش از 430 تن قربانی تصادفات رانندگی شدند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
بر اساس آمارهای منتشر شده این مرکز مدیریت راه‌های کشور، سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته 44% و 174% نسبت به نوروز سال 1399 افزایش یافته است. حالا با آغاز موج اول بازگشت مسافران، این صحنه‌ها هم بیشتر دیده می‌شود. تصادفات جاده‌ای و شهری. پلیس راهور ایران گزارش کرده که در اثر تصادفات رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی تا ششم فروردین ماه 431 نفر از شهروندان ایرانی جان باختند. موزلی که انگار به بخشی از هویت سفرهای نوروزی تبدیل شده. تصادفاتی که گاهی زنجیروار جان مسافران را می‌گیرند و خوشی را به عزا تبدیل می‌کنند. تصادفات جاده‌ای در ایران به عنوان یکی از 5 علت مهم مرگ و میر در این کشور معرفی شده. مرگبار بودن جاده‌های ایران موضوع جدیدی نیست. مسئولین راهنمایی و رانندگی ایران عامل اصلی تصادفات در این کشور را رعایت نکردن قوانین رانندگی معرفی کردند. عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه. پلیس راهور ایران اعلام کرده که بیشترین زمان وقوع تصادفات از ساعت 12 تا 16 و 16 تا 20 است. اما مؤلفه‌های دیگری هم وجود دارند که سوانح رانندگی در ایران را مرگبار کردند. فرسودگی خودروها، پایین بودن سطح ایمنی خودروها، کاستی‌ها در کنترل کیفی خودروهای موجود به خصوص تولیدات داخل، خدمات فوری پزشکی، غیر استاندارد بودن جاده‌ها. سال گذشته تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان و باز نشدن کیسه هوای خودروهای ایرانی اعتراضات زیادی نسبت به کیفیت پایین تولیدات داخل را در پی داشت. تا جایی که کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا به این موضوع اعتراض کرد.
ما تقریبا هفته ای نیست یا در 10 روز یکی از خودروها در مثلا تصادف دچار حریق نشه یا کسی توش فوت نکنه، یا اینی که مثلا تو تصادفات ولو اینکه حالا خودروسازا میگن رانندگان با زاویه مناسب برخورد بکنن،
چطور تصادف
کنن، نه واقعا شاید از 100 تا 92 تا اینا ایربگش یا کیسه هواش باز نمیشه اصلا، اینا دوچار مشکله.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران وعده داده که زمینه لازم برای واردات خودرو به این کشور را فراهم کند. قرار است تا هر سال حداقل 20,000 خودرو فرسوده از رده خارج شوند و با خودروهای وارداتی و خودروهای با کیفیت داخلی جایگزین شوند. اما افرادی مثل بهرام پارسایی، سخنگوی سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، زیاد به عملی بودن برنامه ابراهیم رئیسی خوشبین نیستند و میگویند مافیای خودروسازان با نفوذی که در مجلس و دولت دارند، هر گونه اصلاحاتی در این زمینه را سخت کردند.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تیم ملی فوتبال ایران که صعودش رو به جام جهانی 2022 قطعی کرده، روز سه‌شنبه هفته جاری به مصاف تیم لبنان خواهد رفت که این دیدار بنابر اعلام مدیر رسانه‌ای تیم ملی با حضور تماشاگران برگزار میشه، اما همچنان صحبتی از حضور زنان در ورزشگاه آزادی نیست. بیشتر بشنویم از فریبرز غریب.
در پی انتقاد برخی اهالی فوتبال ایران از عدم حضور تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور در بازی‌های ملی و باشگاهی، مسئولان ورزش شهر مشهد میزبان مسابقه ایران و لبنان اعلام کردند این بازی با حضور حدود 8000 تماشاگر انجام خواهد شد، اما زنان تماشاگر حق ورود به ورزشگاه امام رضای این شهر را ندارند. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی حدود دو ماه پیش با تیم ملی عراق در ورزشگاه آزادی که با حضور بانوان تماشاگر انجام شد در این باره گفته بود:
از همه مهمتر شاید کمتر راجبش صحبت شد، ولی حضور بانوان بودن امروز تو استادیوم و این یه دلگرمی فوق العاده خوب بود برامون. امیدوارم که از این بیشتر از این داستان بیشتر اتفاق بیفته، مادرامون، خواهرامون، خانومای بچه‌ها بتونن تو استادیوم حضور داشته باشن از این به بعد و بتونن که دلگرمی بیشتری بدن به بچه‌ها.
اما احمد راستینه، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و یکی از مخالفان حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها، در جمع خبرنگاران در این زمینه میگوید:
حضور بانوان در ورزشگاه صرفاً حاشیه‌هایی که توسط برخی از افراد متأسفانه شکل می‌گیره. این فدراسیون فوتباله که تصمیم می‌گیره چه اتفاقاتی در حوزه ورزشی باید شکل بگیره. همواره فیفا به آنچه که فدراسیون فوتبال در کشورها عمل می‌کنن احترام می‌گذاره. اساساً در خود اساسنامه فیفا تأکید شده که احترام به قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش فیفا هست.
شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس وقت فدراسیون فوتبال، سال پیش بعد از دیدار با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا درباره هشدار او در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌های این کشور گفته:
بله، ورساد این التیماتوم
نظر تامین،
بله، این التیماتومیه که فیفا داده، تماشاگران و بانوان هم باید در ورزشگاه باشن. امیدواریم که فوتبال رو برای همه ببینیم.
و داریوش مصطفوی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و عضو کمیته بررسی صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال، هم در مصاحبه با سیما در این ارتباط میگوید:
فوتبال تفاوت جنسیتی رو نمیپذیره. چه فیفا چه افسی رسما اعلان کردن که خانم ها باید بیان به استادیوم. اینجا دیگه یه روز فوتبال ملی رو تعطیل کنن، تماشاچی را ندن، بلیت نفروشن به بهانه که خانم ها را ندن، دیگه همه این دستا رو افسی و فیفا خوندن. وقتی شما به اینفانتینو میگی، پیرانم میگی دست اینفانتینو، میگی برو آقا خاطر جمع باشه، خانم ها میان استادیوم. من نمیان استادیوم، این مشکل درست میکنه.
دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر لبنان در ورزشگاه امام رضای شهر مشهد که قرار است فقط با حضور مردان تماشاگر انجام شود، روز سه‌شنبه 9 فروردین ماه در دستور کار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش شنیدید از فریبرز غریب در رابطه با مصاف دو تیم ایران و لبنان. اما به مناسبت نوروز، بسیاری از هنرمندان و شاعران و نویسندگان برای شما شنوندگان رادیو فردا پیام نوروزی دارن. این بار لوریس چکناواریان پیام نوروزیش بشنویم.
خب، عید همه هموطنان عزیز مبارک. سال فوق‌العاده خوبی خواهد بود، چون یک از یک طرف 1400 و یکم اضافه شده، اون یکم یعنی واقعا درجه یک خواهد بود انشالله. در زندگی ما موفق باشین، پیروز باشین، انشالله دور هم جمع بشیم، جشن بگیریم، شادی کنیم. در این دنیایی که پر از غم و جنگ و همین چی هست، فقط شادی مهمه. و تمام شعرهای ایران، شعرهایی که ما داریم، همه دعوت کردن مردم رو به شادی. و منم پیرو این پیغامی که شعرهای بزرگ ما دادن میخوام دنبال کنم. شاد باشین، غم کم کنین، درد رو کم کنین، و فقط با شادی میتونیم ما پیروز بشیم. عید شما مبارک.
با پیام نوروزی لوریس چک ناواریان مجله نیمه شب رو به پایان میبریم، اما قبل از خداحافظی نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر به تهیه کنندگی و اجرای رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در اولین روزهای سال نو در روستای ده نو، شهرستان زریندشت، استان اصفهان، آگهی ترحیم دختری 20 ساله منتشر شده که با ضربه های پیاپی میله آهنی به دست پدرش به قتل رسیده است. به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. هیچ کس دلش نمیخواد سال نو رو با خبر مرگ آغاز کنه، اما در کشوری که در تعطیلات نوروزیش هر ساعت دو نفر بر سر تصادف میمیرند، مرگ و خشونت عادی شده. اونقدر که پاسخ پدر به درخواست دخترش برای طلاق ضربه های میله آهنینه. سال 1401 هم با خشونتی لجام گسیخته علیه زنان آغاز شده. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. پگاه، سال گذشته با خبرهای متوالی قتل‌های ناموسی به پایان رسید و در سال جدید هم در بر همون پاشنه میچرخه. چرا اراده‌ای برای توقف خشونت علیه زنان وجود نداره؟
ببینید، من فکر میکنم در ارتباط با مسئله قتل‌های ناموسی ما به اون حدی از بغرنجی مسئله رسیدیم که تنها انتظاری که ما میتونیم داشته باشیم که یک روزی آمار این قتل‌ها کاهش پیدا بکنه و در واقع کسانی که تصمیم به این کار میگیرن از تصمیم خودشون برگردن، مسئله تغییر قانونه. به خاطر اینکه این یه مسئله که به نظر میاد به صورت بسیار عمیقی در مسائل فرهنگ غلط و سنت‌های باورهای غلط ما رایج هست، که در این مرحله تصور من این هستش که فقط بازدارندگی قانون میتونه جلوی قتل‌های ناموسی رو بگیره.
خب به نظر میرسه در آخرین مورد قتل ناموسی، در واقع این زن جوان توسط پدرش به قتل رسیده. قانون در مورد چنین قتلی چه حکمی داره؟
ببینین، مسئله این هستش که ما در قانون مجازات اسلامی دو تا مسئله هست که در واقع منجر به اتفاقات قتل‌های ناموسی میشه. یکی مسئله وجود مجازاتی مثل مجازات در واقع دیه هستش و یکی مسئله این که جرم انگاری نکردن بعضی از اعضای به اصطلاح مثل پدر و جد پدری که ما در قانون داریم که اگر هر کسی در واقع به قتل دست بزنه بر اساس قتل عمد مجازات میشه، مگر اینکه قاتل پدر یا جد پدری باشه. ببینید، یعنی به همین صراحت در قانون مجازات اسلامی این موضوع عنوان شده و جالب این هستش که در مورد مادر اینطور نیست. اگر یه مادری بچه خودش رو بکشه قصاص میشه و این تفاوت پیدا میکنه، ولی مسئله در مورد پدر و جد پدری در واقع قانون با صراحت عنوان کرده که مجازات قتل عمد رو برای اونها در بر نخواهد داشت. و مسئله ای که ما باهاش الان رو هستیم اینه که زمانی که یک جرمی اتفاق میفته در سطح جامعه، افکار عمومی نسبت به اون واکنش نشون میدن، واکنش بسیار زیادی هم نشون میدن. کارشناسان در این رابطه صحبت میکنن. شاید الان بتونیم بگیم که کمتر کسی هست که اتفاقات قتل‌های ناموسی که در چند سال اخیر افتاده رو به گوشش نخورده باشه. ولی چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه دقیقاً من احساس میکنم در این مرحله ما به اون جایی رسیدیم که مجرم به قتل ناموسی، کسانی که در واقع دست به این کار میزنن، از یک شجاعتی برخوردار شدن. ما در گفتگوها داشتیم در خبرها که پدر اون دختری که در شمال به قتل رسید قبلا اصلا با وکیل اومده بوده، صحبت کرده بوده و مطمئن شده بوده که حکم قصاص در موردش اتفاق نمیفته و خب دست به این کار میزنه. در این زمینه هم بنابراین ببینید افکار عمومی الان به این شکل هست که نمیپسنده این مسئله رو، مسئله قتل‌های ناموسی رو نکوهش میکنه، دلش میخواد که عوض بشه. اما مجرمین به این مسئله از یه شجاعتی برخوردار شدن که اگر این کار انجام بدن با مجازاتی روبرو نخواهند شد. اینجا اون نقطه هستش که من میتونم بگم که اوج ناکارآمدی یک قانون کیفری در یک کشور میتونه باشه، برای اینکه قوانین کیفری اولین اصلشون مسئله بازدارندگی. هدف از مجازات ها انتقام گیری نیست، هدف مجازات بازدارندگی. این یکی از بزرگترین اصول کیفرشناسی در کل دنیاست که پذیرفته شده، و وقتی که سیستم به این اندازه ناکارآمد میشه، یعنی در اوج ناکارآمدی خودش قرار داره.
اما پیکاه، واقعیت اینجاست که الان 11 دوره مجلس شورای اسلامی داره کار خودش رو ادامه میده و مسئولیت این مجلس قانونگذاری هست. چرا تا به حال علارغم بالا بودن آمار قتل‌های ناموسی در ایران، این مجلس هیچ توجهی به این ماده قانونی که تو بهش اشاره کردی نداشته؟
ببینید، مسئله این هستش که در همین مجلس، یا در واقع کسانی که دستن در کار این موضوع هستن، برآمده از گروه‌های سیاسی هستن که این دیدگاه رو تقویت می‌کنن و علیه دیدگاه قتل ناموسی یا مثلا ازدواج کودکان نیستن. پس بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که کسانی که نماینده در واقع این دیدگاه هستن هم تلاش نمی‌کنن که در این زمینه قدم مثبتی بردارن. برای اینکه مسئله عوض شدن و تغییرات در ارتباط با مسائلی که مربوط به زنان میشه همیشه با یک موج مخالفت بسیار قوی برخوردار بوده، و من احساس میکنم که این یک مسئله اتفاقی نیست و یک مسئله هستش که به صورت آگاهانه تلاش میشه که در واقع این قوانین در حداقل تغییرات خودشون باقی بمونن. شما نگاه کنید، در هر کشوری وقتی یک مسئله به بحران تبدیل میشه، به بحران اجتماعی تبدیل میشه و خشم عمومی یا مثلا به افکار عمومی به اصطلاح بر میخوره و نسبت به یک مسئله واکنش نشون داره، بلافاصله دستگاه قانونگذاری تلاش میکنه که در ارتباط با اون خواست افکار جمعی یک قدمی برداره. در حالی که ما در ارتباط با مسئله قتل‌های ناموسی هرگز این مسئله به اصطلاح پیش نیامده که بخوان این چند تا کلمه رو از قانون مجازات بردارن که هیچ کسی مستثنا از قتل عمد نیست. و مسئله دوم همون مسئله به اصطلاح بخشش توسط اولیای دم هست، در مواردی که قتل‌های ناموسی به جایی میرسه که به اصطلاح اقوام دیگه‌ای دست به این کار میزنن، مثل همون دختر اهوازی که به اصطلاح همسرش و برادر همسرش دست به این قتل میزنن و مطمئن هستن که اولیای دم میان و اونها رو مورد بخشش قرار میدن. این هم کاملا خلاف مواضع قانون کیفری هستش، به خاطر اینکه باید از جان هر شهروندی مدعی العموم که در واقع دادستانی میشه حفاظت کنه، و در این زمینه نباید موضوعی باشه که تبعیض‌آمیز باشه، یعنی به یه نفر بگیم چون تو اولیای دم هستی پس بنابراین حق بخشش رو داری و اینجا میتونی قاتل بچه خودت رو ببخشی. در این زمینه به نظر من باز هم قانون ناکارآمده و باید برای همه به صورت یکسان باید در واقع دادستانی طلب مجازات بکنه.
اما پگاه، نکته دیگه‌ای که در حال حاضر وجود داره این هستش که تعداد نمایندگان زن در مجلس 11 بیشترین تعداد در کل تاریخ مجلس شورای اسلامی هستش. اما چرا این تعداد زن هیچ اقدامی رو انجام نمیدن و تلاشی نمیکنن برای تغییر دادن قانون، هرچند که ما میدونیم که لایحه منع خشونت علیه زنان هم الان سالهاست که مسکوت مونده؟ به نظر تو چرا نمایندگان زن مجلس اقدامی برای تغییر قانون نمیکنن؟ آیا توانایی لازم رو ندارن یا دغدغه تغییر قانون به نفع زنان رو ندارن؟
فکر میکنم هر دو هستش. هم فکر میکنم به اصطلاح به دلیل اینکه این موضوع چالش برانگیزه و اونها نیاز به حمایت مردانی دارن که در واقع در حزب مشترک با هم دیگه هستن و دیدگاه دیگه ای رو حمایت میکنن، تلاش در این زمینه تلاش سختی خواهد بود. ما در دوره‌های پیشین هم شاهد این هستیم که مثلا بهترین مثالی که میتونم بزنم همون لایحه کودک همسری هستش که چقدر روش تلاش شد، سالها به اصطلاح براش زحمت کشیده شد، رفتن حتی با علمای قوم در این رابطه صحبت کردن پیش از اینکه به اصطلاح لایحه بیاد، رضایت بعضی از فقهای به اصطلاح مذهبی رو هم گرفته بودن. ولی ما دیدیم که این مسئله در سطح مجلس با وجود تلاش اون نمایندگان مسکوت بود و یعنی در واقع رد شد. پس بنابراین میتونم بگم که در این زمینه تعداد این زنانی که به اصطلاح هستن، حتی با اینکه تعدادشون زیادتر هست، نمیخوان با خودشون رو با مسائل چالش برانگیز این چنینی به اصطلاح درگیر بکنن، و بلکه به صورت برعکس به نظر من خیلی میخوان که تقویت کنن نگاه اون نگاهی رو که در واقع مردان هم گروهشون دارن، مردانی که در حزب مشترک باهاشون هستن، یعنی در واقع خودشون نماینده اون نوع افکار هستن. و خب این جای تاسف داره، به خاطر اینکه طور انتظار میره که به اصطلاح این اشخاص به دلیل اینکه خب زن هستن، مثلا دغدغه های مسائل زنان رو در سطح جامعه درک کرده باشن و به هر حال نماینده افکار عمومی باشن، نماینده خاص اکثریت جامعه باشن، که اینطور نیست. اما این موضوع رو فراموش نکنیم، به دلیل این رو هم باید برگردیم واقعا به پیشینه این قضیه نگاه کنیم، به اون جایی که به اصطلاح چه اشخاصی از زیر دست نظارت استصوابی میتونن بیان بیرون و درخواست نمایندگیشون به نتیجه میرسه. پس من فکر میکنم که ما نباید خیلی متعجب از این موضوع باشیم. کاندیداهایی که اصلا تونستن نظر مثبت شورای نگهبان رو بگیرن در ارتباط با تایید صلاحیتشون، کسانی اکثرا هستن که دیدگاه حمایت از زنان رو نمایندگی نمیکنن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.